بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. دلیل اول بر اثبات وجود حس مشترک به طور خلاصه این بود که ما به یک شکر مخصوص در خارج که رنگ سفید داره و میبینیم اون رو حکم میکنیم به این که شیرین هست. اون شیرینی خاصی که همون شکر داره. حاکم باید دو طرف حکم رو ادراک بکند تا اینکه بتونه حکم رو انجام بده. خب عقل که خودش نمیتونه جزئیات رو ادراک بکند بدون واسطه حس، بنابراین عقل نمیتواند حاکم باشه. در میان حواس ظاهره هم ما حسی نداریم که هم لون رو، بیاض رو که کیفیت مبصره‌ای هست درک بکند و هم طعم رو و شیرینی رو که کیفیت مذوقه هست. حواس ظاهره یکیشون که باصره باشه لون رو درک میکنه، یکیشون هم که ذائقه باشه طعم. اما حاکم به این حکم باید هر دوی اینها رو ادراک بکند. خب وقتی عقل خودش نتونست اینها رو ادراک بکنه چون جزئی هستن و عقل خودش نمیتونه بدون واسطه حواس ادراک بکند جزئیات رو، و حس ظاهری هم نداشتیم که هر دوی اینها رو ادراک بکند، پس بنابراین یک حس باطنی به نام حس مشترک وجود داره که هم لون شکر رو ادراک میکند و هم طعم شکر، شیرینی شکر را، هر دو رو ادراک میکنه. یعنی دو طرف حکم پیش او حضور داره و بعدم این حکم ازش صادر میشه. این دلیل اول بود بر اثبات وجود حس مشترک. بهمنیار که شاگرد شیخ ابن سینا است، ایشون یک فرمایشی داره در اینجا به عنوان اشکال به این دلیل. فرمایش بهمنیار این استش که کی گفته که حاکم به حکم باید خودش مدرک دو طرف حکم باشه؟ ما این رو قبول نداریم. نه حاکم مدرک نیست، مدرک طرف این حکم نیست، البته خودش ها، خود حاکم بدون واسطه این مدرک طرف این حکم نیست. می فرمایید که حکم مستلزم ادراک طرفین حکم، خب حاکم اگر دو طرف حکم رو ادراک نکنه چجوری پس حکم میکنه؟ بهمنیار میگه که شوق اون هم مستلزم ادراکه. شوق که دو شاخه پیدا میکنه، شهوت و غضب. یه وقت شوق به جذب ملایمه که میشه شهوت، یه مرتبه هم شوق به دفع منافره که میشه غضب. خب شوق مگر بدون ادراک میشه؟ در مبادی فعل اختیاری اینجوری گفتن دیگه که ابتدا فعل تصور میشه یعنی ادراک، بعد تصدیق به فایدهش میشه، بعد شوق نسبت به فعل پیدا میشه. و شوق هم مستلزم ادراکه، بدون ادراک نمیشه. اما آیا قوه شوقیه خودش در راکه؟ خودش مدرکه؟ و شوق هم مستلزم ادراکه. قوه شوقیه که از قوای ادراکی نیست، از قوای محرکه است، از قوای تحریکیه. که قوای نفس حیوانی دو دسته هست دیگه، قوای مدرکه و قوای محرکه. مدرکه هم ظاهری و باطنی میشه، محرکه تقسیم میشه به شوقیه و عامله. شوقیه خودش قوه محرکه است، تحریکیه، نه قوه در راکه، نه مدرک. و چطور در اینجا اینجوریه؟ حاکم به حکم هم که حکم میکند به این که این شکر شیرینی داره، این شکر این شیرینی مخصوص رو داره که هر دو طرف جزئیه ها، این هم مدرک نیست. نفس با قوه باصره و با قوه ذائقه، با این دوتا قوه ادراک میکند دو طرف این حکم. بعد یه قوه دیگری یا نفس با یه قوه دیگری اون حکم میکنه. حالا اون قوه دیگر مرحوم حاجی در حاشیه میفرمان حس مشترکه، اما صدرالمتعلین فرمان عقله. چون آخه این فرمایش بهمنیار رو صدرالمتعلین در راستای اشکال به دلیل اول مطرح می فرمایند، در تعقیب همون اشکالی که دیروز گذشت بر دلیل اول بر وجود حس مشترک. او قوه دیگر عقله و عقل هم که مدرک جزئیات که نیست، عقل هم که مدرک محسوسات نیست، یعنی خودش ها، یعنی به تنهایی بدون واسطه. اما خب مرحوم حاجی میفرمان به نظر من مراد بهمنیار از این قوه دیگر همون حس مشترک، و اینم که بهمنیار نفی ادراک میکند از حس مشترک نسبت به این دو طرف حکم، این مراد از نفی نفی بدون واسطه هست، چون آخه حس مشترکم بدون واسطه حواس ظاهره که نمیتونه صور محسوسه رو ادراک بکنه، مثل رنگ و مثل طعم. خب اگر فرمایش حاجی باشه که دیگه اصلا این قول بهمنیار اشکال نمیشه، به دلیل چون اثبات حس مشترک میشه نه نفی وجود حس مشترک. ولیکن صدر المتعلهین قول بهمنیار رو در تعقیب همون اشکالی که به دلیل داشتن نقل میفرماین به عنوان اشکال بر دلیل. خب این تمام فرمایش بهمنیار در اینجا. فخر رازی در اینجا بهمنیار رو اگر بخوایم محاوره‌ای تعبیر بکنیم هو کرده، حمله میکنه به بهمنیار. و میفرماید که این فرمایش بهمنیار نهایت جهل و بیسوادی است و گویا بهمنیار مسائل ابتدایی و اولیه منطق رو فراموش کرده، احکام ابتدایی منطق. چرا؟ چون در اول منطق گفتن که تصدیق به دو طرف حکم مستلزم تصور دو طرفه. مثلا اگر ما بخوایم تصدیق بکنیم به حدوث عالم، خب لازمش این استش که تصور بکنیم عالم را و حدوث را، بعد حکم بکنیم و تصدیق بکنیم به حدوث عالم. بدون تصور طرفین حکم و تصدیق معنا نداره. چطور حاکم میتونه مدرک نباشد؟ قوه‌ای که میخواد حکم بکنه، میخواد تصدیق بکند، این مدرک طرفین نباشد و طرفین را تصور نکند. صدر المتعلهین قدس سره میفرماین که کلام بهمنیار مشکلی نداره. گرد اشکال و غبار اشکال بر کلام بهمنیار نمی نشیند، هیچ غباری برش نیست، هیچ اشکالی در کلام بهمنیار نیست. و در پایان هم اون اتهام جهل و بیسوادی به بهمنیار رو به خود فخر رازی برمیگردونن که نه، این اشکال فخر رازی به بهمنیار ناشی از سوء فهمه. یعنی شما نفهمی خودت رو نسبت میدی به بهمنیار تلمیز ابن سینا. خب حالا چرا کلام بهمنیار اشکالی نداره؟ چون که مراد از اون قوه دیگری که بهمنیار میگه حاکمه، که غیر از اون قوه ایست و اون قوایی است که دو طرف حکم رو ادراک میکنن و تصور میکنن. اون قوه هایی که دو طرف حکم رو تصور میکنن، یکی قوه باصره، یکی قوه زائقه. مراد از قوه دیگری که بهمنیار میگه او حاکمه و حکم و تصدیق از او صادر میشه، این عقله. و عقل که حاکم به حکمه و مصدق به این تصدیق هست، او مدرک طرفین حکمه، منتها با واسطه. البته در انسان اون قوه حاکم میشه عقل، و در حیوان میشه وهم. وهم در حیوان به منزله عقل در انسان، یعنی همون نقشی که عقل در انسان داره، وهم در حیوانات داره. اون قوه دیگری که حاکمه، حاکمه به حکم است و تصدیق از او صادر میشه، اون عقل است در انسان و وهم است در حیوان. و عقل و وهم مدرک صور محسوس، مثلا رنگ، مثل طعم، چون صور محسوسه که میگیم، اعم از صور مبصرات و مذوقات و همه مدرکات به حواس ظاهره. عقل و وهم در انسان و حیوان، اینها مدرک محسوسات هستند، مدرک صور محسوس هستند، منتها نه به ذات، بلکه به واسطه حواس ظاهره. چون عقل در انسان و وهم در حیوان، اینها جامع همه قوا هستند و مستعمل قوا هستند، مستخدم قوا هستند، قوا رو به کار میگیرن. بنابراین دیگه جنجال معنا نداره. این جنجالی که فخر رازی به راه انداخته بر علیه بهمنیار، که چطور حاکم مدرک نباشد؟ نه، حاکم عقله و مدرک دو طرف حکمم هست، منتها به واسطه حواس. یا حاکم وهم در حیوان، مدرک دو طرف حکمم هست، این دو تا صورت محسوس، منتها به واسطه حواس. بعدم ایشان می‌فرمایند اینی که حکما گفتن که عقل مدرک جزئیات نیست، یا وهم مدرک محسوسات نیست، چون وهم مدرک معانی جزئیه است دیگه، عقل هم مدرک معانی کلیه است. اینه که حکما فرمودن عقل مدرک جزئیات نیست به طور کلی، چه صور محسوسه چه معانی جزئیه. یا اینی که فرمودن وهم مدرک محسوسات نیست، مقصودشون بذات هست، یعنی عقل خودش به تنهایی مدرک جزئیات نیست، وهم خودش به تنهایی مدرک محسوسات نیست. ولیکن عقل به واسطه واهمه مدرک معانی جزئی است، و به واسطه حواس ظاهره مدرک محسوساته. به ذات مدرک معانی کلی است. وهم هم در حیوان به ذات مدرک معانی جزئی است، ولیکن به واسطه حواس مدرک محسوساته. پس بنابراین دیگه این جنجال بر علیه بهمنیار که آخه شما چطور میگی حاکم مدرک طرفین نباشد، جا نداره، وجهی نداره. نه، حاکم که عقل باشه مدرک این دوتا جزئی است که دو طرف حکم باشه، ولیکن به واسطه حواس. بنابراین اشکال فخر رازی بر علیه بهمنیار ناشی از سوء فهم هست. نتیجه این شد که این دلیل اول تمام نشد بر اثبات وجود حس مشترک. بعد از اون اشکالاتی که خود صدرالمتعالین دیروز مطرح فرمودن و بهمنیار امروز مطرح کرد، نتیجه این میشه که دلیل اول بر اثبات وجود حس مشترک تمام نیست. چه میخواستید از تالی بفرمید؟ دلیل دوم از سه دلیل بر اثبات وجود حس مشترک این است. نه دیگه، تصدیق گفتن العلم و امکان اذعان للنسبه فتصدیق و الا فتصب هم حکم دیگه. بله 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 اون یه یعنی لذا در هر تصدیقی چهار چیز لازمه: یکی تصور موضوع، یکی تصور معمول، یکی نسبت بینشون، بعدم حکم. که بعد حالا اختلاف است که آیا تصدیق بسیطه یا مرکبه، آیا مجموع این چهار چیزه یا نه فقط همون حکم تصدیقه، و اینا شرط تصدیقه نه شطر تصدیق. دلیل دوم بر اثبات وجود حس مشترک این است که ما قطرات باران را که نازل میشه، اینها رو به صورت پیوسته و خط مستقیم میبینیم. آتش گردان را به صورت دایره میبینیم. آتش چرخان را به صورت دایره میبینیم. و حال اون که قطرات باران اینها به صورت نقطه نقطه هستند، پیوسته نیستند، خط مستقیم نیستند، یا در مورد آتش چرخان، آتش گردان، آتش هر لحظه در یه نقطه دایره وجود نداره، یعنی خط پیوسته در کار نیست. خب این صورت خط مستقیمی که ما در قطرات باران که نازل میشه میبینیم، یا صورت دایره‌ای که در آتش چرخان میبینیم، این در کجاست؟ ما میبینیم، ما واقعا قطرات باران رو به صورت خط مستقیم میبینیم، آتش چرخان رو به صورت دایره میبینیم. این صورت خط مستقیم و صورت دایره ای در کجاست؟ در خارج که نیست، در خارج نقطه هایی هست، چه در مورد قطرات باران و چه در مورد آتش گردان، نقطه نقطه هست. این صورت خط مستقیم و صورت دایره در کجاست؟ در نفس که نمیتونه باشه. چرا در نفس؟ نفس مقصود ذات نفس، نفس مجرد که همون عقل باشه، چون او که مجرده. این صورت جزئی از خط مستقیم یا از دایره که در ذات نفس، در عقل که نمیتونه باشه، به خاطر تجردی که داره، تجرد تامی که نفس داره و عقل داره. در قوه باصره ما هم نمیتواند باشد. بنابر هیچ یک از اقوال سگانه‌ای که در باب ابصار بود، سه تا قول در باب کیفیت ابصار بود، یکی قول ریاضیین به خروج شعاع، یکی قول شیخ الاشراق به اضافه اشراقیه، و یکی هم قول اصحاب انتباع، قول طبیعیین، بنابر هیچ کدام از این سه قول صورت این خط مستقیم و این دایره در قوه باصره نمیتونه باشه، که یعنی چشم ما خط مستقیم رو ببیند یا دایره رو ببینه. اما بنابر قول به خروج شعاع و همچنین قول به اضافه اشراقیه که شیخ الاشراق میگفت، روشنه که این دوتا صورت در قوه باصره نمیتونه باشه، چون بنابر قول به خروج شعاع باید یک مبصری در خارج باشه، شعاعی از چشم خارج بشه به اون مبصر اصابت بکنه، دوباره اون شعاع راجع به چشم بشه، برگرده به چشم تا ابصار محقق بشه. بنابر قولش شیخ الاشراق هم ابصار به اضافه اشراقیه به سوی مبصر خارجی است، در اینجا که خط مستقیمی در خارج نیست، دایره‌ای در خارج نیست. بنابر قول به انتباع هم صورت خط مستقیم و دایره در قوه باصره نیست، به خاطر اینکه شرط احساس حضور ماده خارجی است. شرط احساس اعم از ابصار و غیر ابصار، در مطلق احساس باید یک ماده خارجی وجود داشته باشه، و حالون که خط مستقیم در خارج نیست، دایره در اینجا در خارج نیست، میمونه این که صورت این خط مستقیمی که ما در قطرات بارانی که نازل میشه میبینیم و صورت دایره‌ای که در آتش چرخان میبینیم، این در یک حس باطنی و در یک قوه باطنی به نام حس مشترک باشه. این هم دلیل دوم بر اثبات وجود حس مشترک. تا حالا ببینیم باز فخر رازی در مباحث مشرقیه اشکال کرده به این دلیل، ببینیم مطلب به کجا میرسه. قال بهمنیار، این رو صدر المتعلهین در تعقیب همون اشکالی که به دلیل اول کردن نقل میفرمایند، یعنی به عنوان اشکال، قال بهمنیار و اندی انه لیس یجب ان یکون الحاکم به ان هذا اللون هو هذا الطعم مدرکا للصور المحسوسه. بهمنیار میگه به نظر من لازم نیست که حاکم به حکم و قوه‌ای که تصدیق از او صادر میشه خودش مدرک دو طرف هم باشه، لازم نیست که حاکم به این که این شکر این شیرینی رو داره، این شکر با این رنگش این شیرینی رو داره، لازم نیست که این حاکم خودش مدرک این دوتا صورت محسوسی باشه که در دو طرف حکمه، نه چنین چیزی لازم نیست، ولو حکم و تصدیق مستلزم تصور طرفینه باشه. چرا؟ تنظیر میکنه بهمنیار، کما انه اذا اثار الابصار الشهوته لم یجب ان یکون القوة الشهوانیه دراکتن. دلیلش اینه که
اگر ابصار برانگیزاننده شهوت بود و شهوت رو برانگیخت، لازم نیست که قوه شهوانیه، قوه شوقیه که شهوت از او صادر میشه، شوق به جذب ملایم از او صادر میشه، اون در راکم باشه. و حال اون که شوق مستلزم ادراک، یعنی بدون ادراک نمیشه، اول باید تصور بشه چیزی و فعلی و کاری تا بعدن شوق نسبت به او پیدا بشه. اینجا هم همینطور، حکم ولو مستلزم تصور طرفینه، اما لازم نیست حاکم خودش تصور بکند طرفه. بل یصح ان یکون النفس مدرکتا للطعم بالذوق و اللون بالبصر ثم یحکم قوه اخرى بان هذا الطعم لشیء هذا لونه. بلکه جایز است و امکان داره که نفس مدرک طعم باشه با حس ذائقه، مدرک لون شکر باشه با حس باصره، یعنی ذائقه و باصره ادراک بکنن دو طرف حکم رو. ثم یحکم قوه اخرى بان هذا الطعم لشیء هذا لونه، بعدن یه قوه دیگری که دیگه حاکم مدرک نباشه، یه قوه دیگری که فقط حاکمه، که به نظر صدر متعلین بعدن خواهند فرمود، یعنی عقل، اون حکم بکنه به این که این طعم حلاوت و شیرینی مربوط به شکریست که بیاز رنگشه، سفیدی رنگشه. انتها کلام بهمنیان. اقول لا غبار علا کلامهی هازا، هیچ گرد اشکالی بر روی کلام بهمنیار، این کلام بهمنیار نمی نشیند، یعنی اشکال وارد، اشکال درست. ولا یرد علیه ما اورده صاحب المباحث به قولهی و هازا جهل مفرطون ولعله نسی ما حفظه فی اول المنطق من ان کل تصدیق لابد فیه من تصورین فمن لم یکن متصورا للعالم والحادث کیف یمکنه الحکم به ثبوت احده مال الاخر. انتها. وارد نمیشه بر کلام بهمنیار ایرادی که صاحب مباحث مشرقیه فخر رازی برش مطرح کرده با این قول خودش که این کلام بهمنیار نهایت بی سوادی است و گویا بهمنیار فراموش کرده اون چیزی رو که در اول منطق یاد گرفته که هر تصدیقی مستلزم دو تا تصوره، نه فقط همین دو تا تصور، یه نسبت حکمی هم میخواد، حالا فعلا چون بس در تصور طرفینه، مستلزم تصور طرفینه. بله بله، تصدیق که به معنی حکم، البته حالا یعنی حکمم در تصدیق لازمه، نه اینکه حالا اون اختلافه که آیا تصدیق فقط مجرد حکمه یا به اضافه اون سه چیز دیگری که لازمه، اون الان اینجا کاری باشد. پس کسی که تصور نکند عالم را و حادث را که دو طرف حکمه، چجوری امکان داره براش که حکم بکنه و تصدیق بکنه به ثبوت حدوث برای عالم؟ انتها اشکال فخر رازی، فرمایش فخر رازی. و ذالکه، ذالکه یعنی علتی که گفتیم ولا یرد علیه، سر این که غباری بر کلام بهمنیار نیست و اشکال فخر رازی وارد نیست، سرش اینه، لأن المراد من قوة اخرى في قوله ثم يحكم قوة اخرى قوة ادراکیتون، چون مراد از قوه دیگری که بهمنیار اون رو حاکم میدونه در قول خودش که گفت سپس قوه دیگری حکم میکند، مراد از این قوه دیگر خب یه قوه مدرکه است که عقل باشه، منتها این عقل خودش بدون واسطه دو طرف رو ادراک نمی کنه، با واسطه حواس ادراک می کنه. مراد قوه دیگریه کل عقل فل انسان ولوهم فی سایر الحیوانات، که اون قوه دیگر عقل است در انسان و وهم است در سایر انواع حیوان. فمعناه، پس معنای کلام بهمنیار که فخر رازی دوچار سوء فهم شده نسبت بهش، معناش اینه که اللهو یحکم العقل او الوهم بعد تنبهه به وسیله ذوق علت و به وسیله الابصار علی اللو بان هذا تعمل لما له هذا اللون. معنای کلام بهمنیار اینه که عقل در انسان یا وهم در حیوان حکم میکنه بعد از فهم عقل به وسیله ذائقه طعم را، یعنی ادراک میکنه طرف این را ولی با واسطه، با واسطه حواس، و به وسیله ابصار لون را، لون شکر را، اینا رو متنبه میشه، میفهمه، ادراک میکنه، اون تا با واسطه، به ذات نه، به ذات خودش مدرک نیست، حاکم هست مدرک نیست. بعد از فهم اینها به واسطه و ادراک اینها به واسطه حواس، اون وقت عقل یا وهم در انسان حیوان حکم میکنه به این حکم که این طعم شیرینی برای این شکری است که این رنگ سفید رو داره. فمن اینه لزمها هنا حصول و تصدیق من غیر تصور طرفین. کجا بهمنیار میخواد بگه که تصدیق بدون تصور طرفین پیدا میشه؟ دیگه این جنجالی که فخر رازی بر علیه او راه انداخته دیگه وجهی نداره، جا نداره. و قول الحکما ان العقل لا يدرك الجزئيات والوهم لا يدرك المحسوسات الظاهره معناه. قول حکما که گفتن عقل به طور کلی جزئیات رو ادراک نمیکنه. به طور کلی یعنی چه اون جزئی معنا باشه چه صورت محسوس باشه، چون معنای جزئی رو وهم ادراک میکنه. و همچنین گفتن که وهم محسوسات رو ادراک نمیکنه، این محسوساتی که محسوس حواس ظاهره هستن. این معنای قول حکما به ذات اینو گفتن، بدون واسطه اینو گفتن، و الا با واسطه چرا؟ اصلا اونی که در انسان همه کاره هست عقله، اونی که در حیوان همه کاره هست وهمه. عقل و وهم هستن که سایر قوا رو در انسان و حیوان به کار میگیرن، به کار میبندن. معناه ان العقل لا یدرک الجزئیات بذاته من غیر استعانت به آلت ادراکیت کالحس والوهم. معناش اینه که عقل در انسان جزئیات رو، چه معنای جزئی چه صورت محسوس، ادراک نمیکنه به ذات بدون واسطه، که تفسیر به ذاته اینه، یعنی بدون کمک یه آلت ادراکی دیگر مثل حس در ادراک صور محسوسه و مثل وهم در ادراک معانی جزئیه. عقل به کمک وهم ادراک میکنه معنای جزئی رو، به کمک حس ادراک میکند صورت محسوس رو. و کزل وهمو لا یدرکو به ذاتهی المحسوسات من غیر توسط الحواس. وهم در حیوان، واهمه در حیوان به ذات به تنهایی ادراک نمی کند صور محسوسه را، یعنی بدون واسطه حواس. و الا فلا مدرک بالحقیقه للکلیات والجزئیات فی الانسان الا القوة العاقلة، و فی الحیوانات لا مدرک للموهومات والمحسوسات الا الوهم، وگرنه مدرکی در واقع و حقیقت نیست نه نسبت به کلیات و نه نسبت به جزئیات، جزئیات هم چه معانی جزئیه چه صور محسوسه، در انسان مگر قوه عاقله و در حیوانات مدرکی نیست برای موهومات که معانی جزئیه باشه و محسوسات که صور باشن، صور محسوسه باشه، الا و مگر واهمه، همه کاره واهمه است. یعنی نقش عقل رو در انسان وهم در حیوان ایفا میکنه. فهازل اعتراض و انما نشأ عن قصور التأمل و سوء الفهم و قلت الممارسه لکلماتهم. پس بنابراین خود این اعتراض فخر رازی ناشی از دقت کم و برداشت غلط و کمی ممارست و تمرین و سرکار داشتن با کلمات حکماست. از ثانیتو دلیل دوم بر اثبات وجود حس مشترک، انا نرل قطرن نازله خطن مستقیمو و زبالتو متحرکتو بالاستدارت علل عجله دائرتن. ما قطر یعنی دانه باران، انا نرل قطر نازله، ما دانه بارانی که پایین میاد به صورت خط مستقیم میبینیم. و زباله یعنی فتیله چراغ که حرکت دوری پیدا میکنه با شتاب، مثل آتش چرخان که تند میچرخوننش، اینو دایره میبینیم. و نقطتو فی الخارج لیست خطن ولا دائرتن، این قطرات باران به صورت نقطه نقطه هستن، یا اون فتیله چراغ یا اون زغالی که میذارن توی آتشگردان آتشچرخان و میچرخونن تا سرخ بشه، او در نقطه هایی در این حرکت به سر میبره. ما قطر و القطر اون عرض می کنم و زباله، اینجا هم و نقطه، بعدش هم لیست، این چارتا رو در حاشیه یادداشت کردیم بدون علامت صحه که اینجوری مثلا باید باشه. و حال اون که نقطه ای که در خارجه، چه در مورد باران و چه در مورد آتشگردان، اون نه خط نه دایره، خط و دایره ای در خارج نیست. فَإِذَنْ تِلْكَ الْأَشْبَاهُ فِي الْحِسِ وَلَيْسَ مَحَلُّهَا هُوَ الْقُوَّةُ الْبَاصِرَةُ یا هُوَ الْقُوَّةُ الْبَاصِرَةُ، که هر دو درسته. پس در این هنگام این خط مستقیمی که ما میبینیم یا این دایره‌ای که ما میبینیم، این اشباه و صور خط مستقیم و دایره باید در حس باشه، چون ما میبینیم در یه حسی باید باشه، یعنی حس مشترک، در حس مشترک باشه. ولیس محلها هو القوه الباصره، تو در قوه باصره نمیتونه باشه. در ادامه خواهند فرمود در پایان همین دلیل که نفس در نفس هم نیست، یعنی در ذات نفس، در عقل، به خاطر تجردی که داره، این باید در حس مشترک باشه. حالا چرا نمیتونه در قوه باصره ما باشه؟ اما على مذهب اصحاب الشعاع و من يكون المبصر عنده هو الامر الخارجي و من يكون المبصر عنده هو الامر الخارجي یا هو الامر الخارجي، که ضمیر فصل باشه هر دوش درسته، فهو بین. اما بنابر قول به خروج شعاع در باب کیفیت ابصار و قول شیخ الاشراق، این من کنایه از شیخ الاشراق، یعنی شیخ الاشراقی که مبصر به نظر او خود همون امر خارجی و موجود خارجی، چون اضافه اشراقیه بین نفس و اون جسم خارجی پیدا میشه. فهو بینون، روشنه که چرا در قوه باصره نیست صورت خط مستقیم و دایره‌ای که میبینیم، چون در خروج شعاع باید چیزی در خارج باشه تا شعاع به او بخوره و برگرده تا ابصار محقق میشه. در نظریه شیخ الاشراق باید یه چیزی در خارج باشه تا اضافه اشراقیه نفس به او پیدا بکنه تا ابصار محقق میشه، و حالون که خط مستقیمی در خارج نیست، دایره ای هم نیست. و اما علی مذهب من یرا ان الابصار به حصول شبه المرعی فلان حضور المادت شرط فی الابصار و فی کل احساس. و اما بنابر نظریه انتباع، نظریه کسانی که ابصار رو به حصول شبه مرعی در جلیدیه چشم میدونن یعنی به انتباع قائلن، این صورت خط مستقیم و دایره نمیتونه در قوه باصره باشه. چرا؟ چون حضور ماده خارجی شرط در ابصار و در همه احساسات. اصلا فرق احساس و تخیل به همون حضور و غیاب ماده خارجی است. فالبصر لا یدرک المبصر الا حیث یکون. پس بصر نمیتونه به کار بیفته و ادراک بکنه مبصر را مگر موقعی که مبصری باشه در خارج. اینجا هم که در خارج خط مستقیم و دایره نیست. فبقی ان ذلک الاشباه و تمثیله فی قوت اخرى. باقی میمونه که اون صور و اون تمثلات، اون مثالها و صورتها، صورت خط مستقیم و دایره در یه قوه دیگری باشه که حس مشترک. در نفسم نمیتونه باشه و لیست هی نفسه، اون قوه دیگر نفس نمیتونه باشه، باید حس مشترک باشه. ذات نفس که عقل نمیتونه باشه به خاطر تجردی که عقل داره، تجرد تام. فهیه قوتون اخرى جزئیتون. پس او یه قوه جزئیه دیگری است، یعنی یه حس باطن که حس مشترک باشه. و صلی الله علی محمد.